الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا أتراب مخدمك خدا. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب چند شبه که عرایز ما بیان موانع هدایت انسان که گفتم یکی از این موانع که با این دهم تناسب داره ظلمه که خدا در قرآن می‌فرماید که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که می‌فرماید خدا ظالمین رو هدایت نمی‌کنه و ظلم آدم رو از هدایت محروم می‌کنه. دیشب راجع به یکی از شاخه‌های ظلم صحبت می‌کردم که حق الناسه و انواع حق الناس رو در این جلسه عرض کردم. امشب یه بحثی عرض می‌کنم و اون پیامدهای منفی عدم رعایت حق الناس در زندگیه، که اگر کسی خلاصه حقوق مردم رعایت نکنه، به حقوق مردم ظلم کنه، این چه تبعات شومی میتونه در زندگیش داشته باشه، هم در زندگی دنیوی هم در زندگی اخروی، برزخی اخروی. حالا امشب آثار عدم توجه به حق الناس رو در زندگی دنیا عرض میکنه. یکیش اینه که در شاید شبهای قبلم پیش اومد، به اشاره عرض کردم یه شب شروع صحبتم با این حدیث بود که اگر کسی ظلم کنه به مردم مکافاتشو تو همین دنیا میبینه. یکیش همینه، که آدم نباید از مکافات ظلم در دنیا غافل بشه. خیلی گناه ها ممکنه آدم مرتکب بشه و در دنیا عقوبت نشه. که اون حدیثی که خوندم از امام باقر، فرمودن که سه تا گناه صاحبش نمی میره مگر اینکه عقوبتش رو میبینه. معلومه بقیه اینطوری نیستن. لا یموت، حضرت فرمودن صاحب خنه حتی یرا و بالهن. انجام دهنده این گناهان نمی میرد مگر اینکه وبالش میاد، گریبانش رو میگیرد. یکی ظلمه که و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یکی آق والدینه، قطع رحمه. و یکی هم سوگند دروغه، یمین الکاذبه. اینو اون جلسه گفتم. یه حدیث دیگه حالا اضافه کردم از اصول کافی، که حضرت فرمودن من ظلم مظلمتن، اگر کسی ظلمی مرتکب بشه، اخذ بها فی نفسه، گاهی مکافاتش رو خودش میبینه، او فی ماله، گاهی صدمه به مالش میخورد، او فی ولده، گاهی هم به اولادش. نیمه خودم ظلم میکنه، چوبش رو پسرش میخوره، دخترش میخوره. این ظلم دیگه، ببینم هم به یکی دیگه ظلم کرده، هم به اولاد خودش ظلم کرده، چون تبعاتش میاد دامن اولادش رو میگیرد. یه به امام صادق علیه السلام، حالا از این بگذرم دیگه، حرفو میاره، طولانی میشه. خلاصه یکیش این است که حق الناس تبعاتش میاد تو زندگی آدم و آدم تو دنیا مکافات میشه. دوم اینه که از ارتباط با خدا محروم میشه. خدا اونو، من در روایت دیدم کمترین چیزی که خدا از اینا میگیره لذت مناجاتش رو از اینا سلب میکند، که الان خیلی ها گرفتارند، خیلی ها گرفتارند، نماز میخونن لذت نمیبرند. یا اصلا رغبت ندارن قرآن بخونن، یا اگه قرآن میخونن لذت نمیبرن. اینا همش تبعات همین حق و ناسه، همین گناهانه. میاد لذت مناجات رو اون از آدم سلب میکند. یه آشخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یه پسری داشت، چون هم الان مرحوم شده، خدا هر دو رو رحمت کنه، هم پدر و هم پسر رو. بهش میگفتن محدث زاده قمی، چون آشخ عباس رو میگفتن محدث دیگه، و بعضی ها بهش گفتن خاتم المحدثین، محدث بود. به پسرش میگفتن محدث زاده، منبرم میرفت، از منبری های خوب بود دیگه یه زمانی. من یه کتابی راجع به همین آقای محدث زاده قمی میخوندم، اونجا نوشته بود که من در مورد پدرم یادم نمیاد که شبی باشه مثلا یکی دو ساعت مونده به اذان ایشون بیدار نباشه. خیلی عابد بود دیگه، آقای هاشم عباس خیلی زاهد بود. گفت اغلب من با صدای گریه سحرهای او بیدار می شدم. یه شب گفت ما رو دعوت کردن کهک قوم توی باقی برای هواخوری. مثلا تابستون بوده، قوم گرم بوده، ایشون رو دعوت میکنن هاشم عباس قومی رو توی باقی تو کهک که اطراف قوم بوده، جایی مثلا نسبتا کوهستانیه، باقی نداره. گفت ما رفتیم اونجا و شامی و نمیدونم اومدیم قوم. گفت پدرم بیدار شد، دید که آفتاب زده، نمازش قضا شد. مثلا یه همچین گفت تحقیق کرد و اینا که این باقی که رفتیم چطوری بوده و اینا، فهمیدن که صاحب این باغ ربا میده و از ربوی معامله میکنه. این مال حروم میاد، اما حق الناس دیگه، حق الناس. آدم میخوره نماز صبحش قضا میشه، ارتباطش با خدا خراب میشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. یا دیگه آدم توفیق پیدا نمیکنه نماز بخواند، نماز صبحش قضا میشه، یا اگه میخونه نوری نداره، خیلی اثری نداره، مثلا یه ربع مونده به آفتاب بلند میشه نماز میخونه، مثلا خیلی اثری نداره. این لذت مناجات رو از آدم سلب میکنه، بخاطر این یه اثرش این آدم سوزش کم میشه، اشکش کم میشه، دیگه از راز و نیاز با خدا لذت نمیبرد. من همیشه تو صحبت گفتم چه آدم دعا نکنه چه دو از دعا لذت نبره، اینا یکی هست، چون این یکی هم دیر یا زود همون میشه. الان علت این که مردم اینجوری رغبت دارن به مجالس امام حسین چون عشق میریزند. الان اینجا کوچه جمعیت نشست تو این سرما، کی میاد آقا تو این سرما تحمل کنه بشینه؟ اینا چون عشق میریزن میان، اگه عشق نریزن دیگه نمیان. مثلا شما یه مدت بیایی ببینی که اصلا دیگه خشک خشکی، لذت نمیبری، کم کم رابطت قطع میشه. اون لذت مناجاته که آدمو ثابت قدم نگه میدارد. به خاطر این یه اثر این گناه ها این است که لذت مناجاتو از آدم سلب میکنه. یکی دیگه همین است که تو بحث ماست، آدمو از هدایت خدا محروم میکنه. دیگه قرآن رو آدم اثر نمیکنه، کلام اهل بیت رو آدم اثر نمیکنه، آدم از هدایت خدا و اهل بیت و قرآن محروم میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. یکی دیگه اینه که دعاش مستجاب نمیشه، چون بعضی هم هستن آیون، بعضی هم گرفتار که میشن خب خیلی گریه میکنند، مثلا بیتابی میکنند، گریه میکنند، هی میگن خدایا حاجت ما رو بده، نعره میکشند بلند بلند. من در روایت دیدم یکی بیتابی میکرد، موسی بن عمران دید گفت خدایا این اینجور داره گریه میکنه، اگه در خونه من میومد اینجور تضرع میکرد، من ازم کاری برمیومد دریغ نمیکردم. مثلا از عهدم برمیومد میتونستم، من مضایقه نمیکردم. اما خدای تو چطور حاجت اینو نمیدی؟ خدا گفتش که موسی 10 برابر اینم بیتابی کند، من حاجتشو نمیدم. مگه از اون گناهایی که من میگم دست بکشه؟ این فقط گرفتار میشه شروع میکنه. از اینجوری هم مثلا تو اداره رشوه میگیره ولی گرفتار میشه، های های گریه میگه خدا به امیرالمومنین قسمت میدم، به مثلا نمیدونم چادر خاکی حضرت زهرا قسمت میدم، به سر بریده یا همچه عشق میدونم. آقا خدا میگه آقا اون رشوه نده. خدا گفت اگه 100 برابر اینم از این کارا بکنه، تا از اون گناهی که من گفتم دست نکشه من اعتنابش نمی کنم. یکی آمد به پیغمبر اکرم گفت من میخوام دعام مستجاب بشه. حضرت فرمودن کل حلالا، حق و ناس تو مالت نباشه، کل حلالا و قل صدقا. اگه میخواین دعاتون مستجاب بشه حلال بخورین، راست بگین. توجه ببین، بخاطر یکی دیگه این است که ولو آدم گریه هم بکند، ولو آدم نذر هم بکند، ولو آدم زیر قبه ابا عبدالله هم دعا بکنه، خدا دعاشو مستجاب نمیکنه. چرا؟ چون میگه این به حقوق مردم بی اعتناست، این توجه به حقوق مردم نمیکنه. یکی دیگه این است که دعاش مستجاب نمیشه، یه توبهش قبول نمیشه. هر چی آقایون مثلا فرض کن شب قدره، آدمی که حق و ناس تو زندگیشه هر چی گریه کنه خدا توبهش میگه، بعد اون طرف راضی بشه. یه شب هم خوندم اینجا که گناه 3 جوره. یه گناهی که خدا از اون نمیگذره، یعنی توبه بنده رو قبول نمی کند. چرا قبول نمی کنه؟ چرا توبهش رو قبول نمی کنه؟ میگه که حقوق مردمه، بعد او راضی شه. 206 سفید، بله، تا 22 346، بله 206 سفید تا 22 346، این سد معبر کرده ماشینشو جا به جا کنه. ببینید توجه بفهمید، خدا توبهشو قبول نمی کند. چرا؟ چون حالا گریه هم می کنه، استغفار هم می کند، اما حقوق مردم که من حالا شبای قبل رفقا اومدن گفتم اگه کسی حتی شهید بشه، اولین قطره خونش که به زمین ریخته میشه خدا همه گناهاشو میاد جز حق و ناس الا دین. خاطر این امام حسین میگفت من راضی نیستم اونایی که بدهکارن بیان امروز شهید شن، چون این آمرزیده نمیشه. اینم یکی. یکی هم خدا برکت رو از زندگیش برمیدارد. نه دیگه، برام میبینید عمرا دیگه برکت نداره، مالا دیگه برکت نداره، خدا برکت رو برام چشم به هم میزنید دهه محرم تموم شد. مثلا الان والا چند روز پیش میگفتن نوروز، اصلا همین عید نوروز 9 ماه 8 ماه گذشت. مثلا همین چش به هم میزنیم میبینی که 10 سال گذشت، 5 سال گذشت. مثلا خدا برکت رو از عمرها بر میدارد، از مالها بر میدارد، به خاطر اینکه مردم حق و ناس رو رعایت. مثلا 80 سال عمر میکنه هیچ اثری نداره، 50 سال زندگی میکنه چیزی از خودش باقی نمیذارد، بی برکته. یا ثروتهای کلون دارن برکت ندارد. یعنی میبینید بعضیا چه ثروتهایی دارن، اما یکی میبینید مثلا یه درآمد کمی داره، یه مسجد ساخته، یه مسجد اثرشه و مردم میرن اونجا نماز، حسینیه ساخته، نمیدونم بیمارستان ساخته، مدرسه ساخته. خدا برکت رو از ملک من حدیث نوشتم که من حبس من اخیه المسلم شیء من حقه، کسی که حقوق مردم رو حبس کنه، حرم الله علیه برکت الرزق، خدا برکت روزی رو ازش برمی‌داره. نمیدونم دیگه اینا رو بگم شاید شما سنگیمه، اصلا کربلا میره برکت نداره، اصلا میره کربلا برکتی نداره، روزیه روزی شده اومده کربلا اما برکت نداره، منقلب نمیشه، عشقی نداره، میره میادی بی برکت، میره مشهد برکت نداره، خدا برکت رو از روزیهاش برمیداره. اینا حق و ناسه، نمیدونم دیگه امروز. عرضم رو تمام کنم، ولی یه بحثی هم راجع به آخرت عرض میکنم، میخوام امشب بیشتر روزه بخونم، شب حضرت عباسه، به خاطر این ترسم حرف رو بیارد وقت زیاد بگذره. یک کتاب قدیمی منزلمون دارم، خیلی سال پیش توش خوندم، که یه مرجع تقلیدی بود تو نجف، بهش میگفتن سید حسن نجفی، سید نجفی بهش میگفتن، این خارکن بود، اصلا بعضی جا میگن سید خارکن، همون تو اون کتاب خوندم، اون دارالسلام مرحوم عراقی اونجا. یه وقت اگه مثلا وقت بذارم میتونم پیدا کنم این داستان. قدیما معروف بود، منبری ها رو منبر این قصه رو زیاد میگفتن، شاید شما هم از منبری ها شنیده باشید. سید نجفی، سید حسن نجفی خارکن بود، از راه خارکنی امرار معاش میکرد، مرجم بود زمان نادرشاه افشار. خب نادر وقتی که آمد نجف، دیدن همین گفت، پرسید، گفتش که بزرگ نجف کیه؟ گفتن این سید نجفی. اومد دید در نهایت زهد زندگی میکنه، از وجوهات استفاده نمیکنه، با همین که عالمه خارکنی میکنه و از همون خارکنی هم امرار معاش میکنه. زندگیشو دید خیلی زاهدانه است. میگن نادر بهش گفتش که خیلی همت کردی که از دنیا گذشتی، چشم پوشیدی بر همه مظاهر فریبنده دنیا. اونم یه نگاهی به نادر کرد، گفتش که ما اصلا مثلا پیش تو بچه هم طفلم نیستیم. گفت تو خیلی همتت بلنده. نادر تعجب کرد، گفت مگه من چی کار کردم؟ گفت تو خیلی همت کردی از آخرت گذشتی. گفت تو میگی من دیگه بهشت نمیخوام، قیامت نمیخوام، معاد، ما دو روز دنیا گذاشتیم، یک و نیم روزش هم رد شده، یعنی ما از چیزی نگذاشتیم. اما حرون یدع و مال امیرالمومنینه، اما هرون یده و هازه لمازت الاهلها، حضرت امیر همه دنیا رو گفته باقی مونده قضا لای دندون. من دیدین آدم قضا میخوره یه خود سبزی لای دندونش میبینه خلال میکنن بعضی و چوب، اونو میگن لمازه. امیر المومنین گفته همه دنیا این پستاشو نمیدونم خونه هاشو تمام این مظاهره در مقابل آخرت مثل باقی مونده قضا لای دندونه. میفرماد یه حری، یه آزاده ای پیدا نمیشد، آزاده ای پیدا نمیشه از این دنیا، از این باقی مونده قضا لای دندون بگذرد. یعنی سید نجفی میگه نهایت ما از یه خورده قضا لای دندون گفت، اما تو که از آخرت میگذری. خیلی منقلب شد نادر، میگن گریه کرد و گفت من تالا بهتر از این موعظه نشدم. گفت واقعا ما بدبختیم، چشم پوشیدیم کلن بر آخرت، چشممونو بستیم بر همه نعمتهای اخروی. غرضم این است زمان این سید یه زائری از این خراسان و اینا آمده بود نجف زیارت، اموالش رو دزدیدن، گم شد، دزدیدن، بردند. اینم بند خدا هم غریب بود و مستعصل شد، پناه آورد به حضرت امیر، گریه میکرد و اصلا منقلب بود که یا امیرالمومنین ما تو نجف غریبیم، میخوایم کشورمون برگردیم، اموالم همه رفته ابن السبیلم. عشق میریخت و اینا خوابش برد، تو حرم خوابش برد. حضرت بهش فرمودن که از این در قبله صبح که اذانو گفتن اولین کسی که اومد پول تو پیش اونه، برو پول تو از اون مطالبه کن. اینم بیدار شد و اومد اول اذان وایساد، این از در قبله همین سید نجفی اومد، گفت من چجوری برم به این بگم پول من پیش توه؟ گفت اصلا شاید خوابم خواب نی، گفت این خواب چپه معلومه، این که مال کسی رو نمیبره. بعد گفت حالا بگم اصلا مریداش منو میکشد، من چطوری بگم مال منو تو بردی؟ اونم میومد اونجا نماز میخون صبح. دوباره رفت سه روز تو اون کتاب میخوندم، سه شب از تعمیر فهمودن اولین کسی که از در قبله اومد، هر سه شب هم این اومد دیگه. گفت حتما حکمتی توشه، سه شب خواب چپ نمیشه. رفت بنده خدا با ترس و لرز بسم الله گفت، گفت من مالمو بردم، صاحب این قبر میگه پیش شماست. گفت منو سه شب حواله میکند به شما. سید یه خورده منقلب شد و گفت جدم درست گفته، من ظهر مسجد فلان، مثلا مسجد شیخ طوسی نمیدونم کجا، یکی از مسجدهای نجف نماز میخونم، بیا پولتو بگیر. بعدم گفت جار بزنن تو نجف که امروز سید نجفی بین نماز ظهر و عصر منبر میره. خب چون برای عوام اصلا سخنرانی نمی کردم، اش درس خارج و اینا می داد. اگه یه وقت مثلا بار عام اینجوری جارچی ها می گفتن، جمعیت دیگه هر کی تو نجف بود اومد، گفتن این چه مطلبی شده که می خواد برای مردم صحبت کند. نماز ظهر و خون رفت منبر، گفت من طلبه بودم در نوجوانی در بغداد و یه روزی اومدم تو بازار خرید کردم، صاحب مغازه بعدم فهمیدم یهودی بوده، گفت خرید کردم یه پاپاسی پولم کم اومد، اومدم حساب کنم. پاپاسی یعنی پول خورد دیگه، پولای بی ارزش که الان ما ممکنه با هم بده کار باشه. مثلا میری یه چیزی میخرید 100 تومنش کمه، میگه بعدم بیار. اینا رو میگم پاپاسی. مثلا 2100 تومن شما 2000 تومن میدی، اونم میگه 100 تومن طلب من، توی شما یادت میره. این اینا پاپاسیه. یا مثلا روش نوشته 1050 تومن، 1000 تومن میگه 50 تومن طلبم، بعدم بیار. اینجوری شد مال این یه پاپاسی کم اومد دیگه، دو جیبش نبود یا پول خورد نداشت. یهودی بهش گفتش که بعدن بیار. اینم اومد و یه روزی از اونجا رد میشد، یادش افتاد که یه پاپاسی به این یهودی بده کاره، رفتید مغازش بسته است، از بغل دستی ها پرسید، گفتن که از دنیا رفت، رفت و جمع کرد اینجا. اینم بدون اینکه تحقیق کند اومد این 50 تومن انداخت تو مغازش، گفت ورثه که میان به اموالش رسیدگی کنن، گفت اینم مال این بوده دیگه. مثلا 50 تومن انداخت تو مغازه از لای در. گفت شب رفتم خواب رفتم دیدم سر پل صراطه، معنی دیگه صراط 7 تا عقبه داره دایون، که ما باورامون ضعیف، کسی اینا رو باور کنه آقا نفسش میگیره. این 7 تا عقبه داره که تو هر عقبه همینجوری جمعیت میریزن تو جهنم. مثلا تو یه عقبه نمازه، به نمازا رسیدگی میکنه، حالا کی رد شه از اونجا، پل صراط دیگه. از این که رد میشه عقبه بعدی مثلا زکات خمسه، رسیدگی عقبه بعدی رحمه هست، تا اینا حدیثه. میگن کی آقا والدینه، کی به رحمش صله رحم میکرده، اونجا رسیدگی میکنه. همینجور عقبه بعدی آخری حق الناسه، که اون هفتمی که همه رو که رد کرد آخر جار میزنن کی از این طلب داره حق الناسه. اون وقتی من رسیدم اونجا، حالا مثلا نماز رو رد کردم، مثلا صله رحم رو رد کردم، همینجور اومدم جلو دیگه، تو عقبه هفتم این یهودی از تو آتیش اومد بیرون، گفت دیدم بدنش شده اصلا آتش، گفت تو به من یه پاپاسی بده کاری، گفت من آوردم اونجا پرت کردم و اینا، گفت اونجا استیجاری بوده، صاحب مغازه اومد برداشت، من اونجا مستأجر بودم، برسه من تو میپرسیدیم اون مغازه مال کیه، خونه این آقا کجاست، بچه هاش کجاست، خلاف احتیاط این کار کردم پولو پرت کند و برد. گفتیدم سخت جلوی منو گرفته، گفتم تو یهودی هستی، اگه من همه اعمال عمرم رو به تو بدم تو نجات پیدا نمی کنی، چون تو یهودی هستی، اصلا اصولت درست نیست، بیا از ما بگذر، بذار ما این عقبرم رد کنیم، من همه عقبه ها رو. گفت راست میگی، من عمل تو به من سود نمیده چون ایمانم صحیح نیست، اما من به یه شرط میذارم رد شی، من یه لحظه تو رو بغل کنم خنک شم، من فقط یه لحظه اینجوری فشارت بدم تو تنم، یه خنکی من احساس. خب این که دست انداخت منو بغل کنه، من از ترسم خودمو کشیدم عقب، این دستش افتاد رو سینه من، چنگ زد سینه من. بعد میگفت این سید نجفی آقا لباسشو برهنه کرد، گفت 50 سال از اون تاریخ میگذره، من هر چی دوا و دکتر میکنم چرک و خون داره از این بیرون میاد. نگفت نجفی ها دیدن دیگه، دیدن سینهش جای پنجه یه مردیه، گفت هر چقدر اینو مداوا میکنم حل نمیشه. بعد گفت مردم، خدا از یه پاپاسی یهودی از من سید نجفی نمیگذره. بعد شما میرین پول زائر رو ور میدارین چپو میکنین، شما نمیخواین قیامت جواب بدین، اینا مهمانای امیرالمومنین، از این چیزا. گفت نجفی هم خیلی میگن اون روز انقدر گریه کردن که تو هیچ روزه ای انقدر گریه نکرده بودن. این چون اون صحنه رو هم که دیدن، از منبر اومد پایین رفت نماز عصر رو خوند، همین نماز عصرش رو که خوند نجفی ها اومدن پول این بنده خدا رو دادن، گفتن که حلالیت ازش خواستن، گفتن ما رو حلال کن، پول بهش برگردوندن. صبح گفت پولت پیش منه، سید ما آقای ما بی جهت تو رو به من حواله نکرده، این حق الناسه. به پیغمبر اکرم گفتن که پیغمبر خودش اومد، مفلس کیه؟ مثلا بگن مفلس کیه، شما یکی از پای منبر بلند میشه کسی میگه بچهش مریض باشه، بنده خدا بیچاره است دیگه، مثلا ام اس داشته باشه، اما چقدر مردم گرفتارن. کی ما میتونیم شکر خدا رو به جا بیاریم؟ الان اگه مریض بودی آقا میتونستی امشب بیای در خانه قمر بنی هاشم، خدا مریضا رو دعا کن، انقدر آدما گرفتار مریض داشتی میتونستی بیای. الان آدما اصلا ام اس دارن، نمیدونم آدما اصلا همین الان رو تخت بیمارستان یه آمپولی پیدا نمیشه دردش خود تسکین پیدا کنه، گرفتارن مردم. من میگم مفلس کیه، یکی میگه مثلا مریض داشته باشد، یکی میگه چی باشد، هر کی ممکنه، هر کی یه چیزی گفت. پیغمبر فرمودن مفلس کسیه که روز قیامت بیاد حق و ناس تو زندگیش باشه. خب اینا میریزن سرش، اینم که اون روحی چی نداره که الان ما داریم. الان شما میتونی طرف مقابل رو با 500 تومن راضی کنی، با 1000 تومن، همونجا نداری که. چیکار میکنن؟ حمله میکنن به شما، اعمال نیک تو میبرن. یکی میگه شب تاسوهاش مال من، هرچی اونجا برای حضرت عباس گریه کرد من برمیدارم میبرم، جای 500 تومنه. یکی میگه کربلای مثلا سال 92ش مال من، یکی میگه مکه مثلا سال 67ش مال من. حالا شما جبهه دارین، یکی میگه عملیات نمیدونم بدرش مال من، یکی میگه چیش مال من، همینجور میبرن. این نگاه میکنه دیگه هیچ عملی براش نمون، باز کفاف نمیده. اون میگه من گناهامو میریزم. دیدین آقایی که ورشکست میشه میریزن اموالشو مصادره میکنن، یکی میگه ماشینشو میبرم، یکی میگه فرششو میبرم، یکی میگه تلویزیونشو میبرم، یکی میگه من چیشو میبرم، بعد گناهاشونو میریزن. حالا میگه رو گناه ها رو روم نمیشه بگم، اون میگه این مال اون. این یه دفعه به خودش میاد مینه از اعمال نیکش یه دونه هم باقی نمونده، اما هر چی بود بردن، غارتش کرد. حضرت اون این مفلسه. نمیدونم یه حدیث دیگه هم بخونم. عرضم تمام، این آخرین حدیث باشه، داره بقیه عرایزم باشه فردا شب. به پیغمبر اکرم گفتن یه خانومی هست تصوم النهار و تقوم اللیل، اکثرا روزا روزه است، شبا تو عبادت خدا میکنه، اما وحیه سیعت الخلق، اما این بد اخلاقه، از دستش و زبانش مردم میرنجن، همسایه ها، عروساش، داماداش، نمیدونم اونایی که باشه. سیعت الخلق، بد اخلاقه، توزی جیرانها به لسانه ها، با زبونش همسایه هاشو اذیت میکند، زخم زبون میزند، رنج میدهد، اما روزا روزه میگیره. رسول خدا فرمودن لا خیر فیها، فرمودن تو این زن خیری نیست، هی من اهل النار، این اهل جهنم، این حق النازه. گفتم آقا با زبونش مردمو برنجوند، مردم از دست و زبان یکی آسایش نداشته باشند. معاذ ابن جبل رو همه شنیدین، پیغمبر تشییع جنازه معاذ آمد، معاذ خیلی شخصیت بزرگی تو انصار بود، رو پنجه های پا پیغمبر راه می رفت. گفتن یا رسول الله چرا رو پا؟ گفت اونقدر ملائکه آمدن تشییع معاذ ابن جبل، من می ترسم که پاهاشون رو لغت کنم، اینقدر ازدهامه. خود پیغمبر قصد داد، خود پیغمبر نماز خوند، خود پیغمبر دفن کرد، مادرش دیگه زغزده شد، اومد سر قبر معاذ، گفت هنیئن لک یا معاذ، گوارای وجودت باشه، گفت اینا حق تو بوده. پیغمبر فرمودن که مادر عجله نکن، قبر چنان فشارش داد شیری که از تو خورده بود از بینیش بیرون ریخت. این توجه من، این جمله رسول اکرم. از امام صادق ساگرم معاذ، چرا؟ گفت اون تو خونه بد اخلاق بود، زن و بچهشو اذیت میکرد. ولی ببینید شما آقا میری خونه کج خلقی میکنی، خانومت بدنش میلرزه وقتی شما وارد میشی، زن و بچهت اذیت میشن، همین آقا گرفتاری های آدم شب اول قبر. گفتن فهمیدن اون تو خونه کج خلق بود، چند چیز فشار قبر میاره که کج خلقی تو خونه است. اینا همه حق و ناسه. حالا تا همین جا باشد، نمیدونیم آقا چی به سرمون میاد، خدا غافلیم. جا دارد آقا برای خودمون های های گریه کنیم، خدا غافلیم. مالی لا ابکی، مثل این که اینو دو جور میشه معنی کرد، مالی لا ابکی رو دو جور میشه معنی کرد. یکیش اینه که شاید به امام زین العابدین میگفتن چرا تو اینقدر گریه میکنی، مثلا برای مردم همیشه سوال بوده که امام چرا اینقدر گریه میکند. وقتی امام دفن میکردن تو این بقی، اصلا همه دیدن تمام بدن حضرت پینه بسته، مقدار زیادی این پینه همول اشکاش بود. میگن چرا اینقدر داره، میگه چرا گریه نکنم. یکیش اینه، یکیش هم اینه که اینم خیلی لطیفه قشنگه که به ماها بیشتر این میخوره، به من و شما. مالی چمه که گریه نمی کنم، چی به سر خودم آوردم که گریه نمی کنم، چرا من اشکم نمیاد، چرا به حال خودم. ابکی لخروجی عن نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لحدی. ما باید های های آقا بشنیم، با حال خودمون گریه کنیم، که چه میخواییم بکنیم، چه بلایی به سر خودمون آوردیم. دیگه با همین دلهای شکسته ببرمتون کربلا. کیا رفتن کنار قبر مطهر عباس ابن علی؟ دو سه مرتبه بگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. والا من هشت شب من گفتم شما گریه کردی، امشب دیگه این سیاهی ها رو باید نگاه کنی خودت گریه کنی. شب تاسوعا است دیگه، اصلا باید دلت بگیره امشب، تمام غم دنیا باید بیاد تو دلت، بگی میخوام دلم گرفته یه جا میخوام بشینم برای امام حسین عشق بریزم گریه کنم. سیاهی ها رو ببینیم. عذری اینو بگم دلتون آماده بشه، چون این روزه‌ای که هر سال میخونم نمیدونم میترسم بخونم، میگم نکنه بخونم حقش ادا نشه. من میگم دلا آماده نباشه حقش ادا نشه. عذری شاعر اهل بیت، میگن تو کربلا شعر میگفت رسید به اینجا ابل فضله استجار به الهدا. گفت عباس کارش رسید به جایی که امام حسینم بهش پناه آورد روزاشو. ابل فضله خدا، همون مصباح الهدا دیگه، امام هدایت، چراغ هدایت، استجار به الهدا. بعد گفت دیگه شعر داره بیراهه میره، امام که به کسی پناه نمیارد که، همه به امام پناه میارن، همه کره زمین آقا پناهنده میشن به امام دیگه. امام که غیر خدا، همه به امام پناه میارن. قلم و گذاشت زمین، یه خورده هی فکر کرد، دید اصلا ذهنش یاری نمیکنه این شعر رو عوض کنه. حالا میخوابم فردا که یه خورده خستگیم در رفت شعر رو اصلاح میکنم. شب امام حسین رو خواب دید، همین عذری بود. گفت چرا شعر رو تکمیل نکردی؟ گفت تکمیل میکنم یبن رسول، تکمیل میکنم. الان شعر بیراهه رفته، ذهنم هم خسته است. امام فرمودن نه بیراهه نرفته. بعد فرمودن عذری، روز عاشورا هم من پناه آوردم به عباس، هم زن و بچم پناه آوردم به قمر من. یا کاشف الکرب عن وجه الحسن. امشب شب عاشورا تا صبح، اینم روزه من هر سال میخونم، شب بالاترین روزه برای عباس امان نامشه، بالاترین روزه برایش امان نامه. نشسته بود کنار امام حسین، یه وقت این نامرد اومد، همین شمر ابن ذی الجوشن، هی میگفت این خواهرزاده های من کجان، هی عباس صدا میزد، عباس هم خجالت میکشید، دشمن بیاد دم در صدا، اصلا هرس میخورد از یه. امام فرمودن که عباس این مرد خبیثیه، اما برو جوابشو بده ببین چی میگه. اومد دمه در، اونقدر عصبانی بود، گفت لا ام ملک، بی مادر، با من چه کار داری؟ گفت عباس ناراحت نشو، برات امان نامه آوردم، بیای طرف ما، همه چی تو ما تأمین میکنیم. گفت به من امان نامه میدین در حالی که پسر فاطمه امان نداره. حالا روزه بخونم. شب عاشورا تا صبح دور خیمه های امام حسین پاسداری میکنه. رجز هم دور این خیمه ها میگشت، اما رجز رو با صدای زیر میخون، حماسی نمیخون. اشعارش هم هستا که شب عاشورا چی میخون، این بچه ها هی بشنون خوابشون ببره. و بذار اسقر یه شب دیگه شیرین بخواب، یک امشب علی اسقر بیشیر بخواب، بذار زینب به یه خواب خوش بره. خیلی عجیب است.
وقتی امام حسین اومد کنار علقمه گفت عباس تمام اون چشمایی که دیشب از ترس تو نخوابیدن امشب دیگه به خواب شیرین میره. خیلی عجیبه این جملات. بعد گفت عباس اون چشمایی که به واسطه تو دیشب خواب شیرین رفتن امشب دیگه خواب توششون نخواهد رفت. همینجوری میگشت و رجز میخونی وقتی سیاهی داره میاد جلو اخطار کرد گفت سیاهی جلو نیا، من عباسم پسر امیرالمومنینم، قلم پاتو میشکنم، بخوای به این خیام نزدیک شی. دید اعتنا نمیکنه میاد جلو، میاد یه خورده نگاه کردید خواهرش زینبه، میگم پرید از اسب رو زمین، سیدتی و مولاتی چرا استراحت نمی کنیم؟ من فدای شما بشم. چرا نمی خوابیم؟ من پاسداری میدم شما خواب شیرین بریم. گفت عباس شنیدم برات امان نامه آوردم. بچه ها تو خیمه مثل بید می لرزن. شب 21 یادته؟ یادت بابام دست تو رو گرفت، دست امام حسین رو گذاشت تو دست تو، گفت عباس اینو میگم آویزه گوشت کن، تو پسر منی ولی حسین پسر فاطمه است، کربلا حسین رو تنها نذاری. سرشو انداخت با این حرف نمیزد، لام از کام نگفت. زینب رفت، چند دقیقه گذشتید یه سیاهی دیگه داره میاد جلو، گفت جلو نیا من اخطار میکنم. اومد جلو دید زهیره، گفت زهیر چیکار دیگه پیاده نشو، گفت چیکار داری زودتر بگو برو، گفت کارت داشتم، گفت زودتر بگو برو. گفت من شب 21 نبودم ولی شنیدم بابات این کارو کرده، این کارو کرده. این میگن چنان پارو تو رکاب فشار داد رکاب پاره شد. گفت زهیر تو هم از من با وفاتری، فردا وایستا تماشا کن. آه.